صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چه سعادتمند هستند آنانی که پیرو پند و اندرز شریران نیستند و با گناهکاران معاشرت نمی کنند تا کارهای خدا را مسخره نمایند، اما در انجام هر عمل خدا پسندانه میل وافر دارند و شب روز دائما در قوانین الهی تفکر می کنند و در اندیشه آنند که بهتر از پیش او را پیروی نمایند. آنان همانند درختانی بر کنار رودخانه می باشند که میوه های مرغوب را در فرفصل بدون انقطاع به بار می آورند و برگ هایشان هرگز خشک نمی شود و هر آنچه که انجام می دهند نیک فرجام می باشد. و خداوندا بگذار ما نیز از شریر دوری جسته و در اراده تو قرار گرفته و در کلام تو شب و روز به تفکر و تعمق بپردازیم تا حاصل زندگیمان و ثمرات اعمال و افکارمان چیزهایی باشد که مقبول پسند توست. بار الها، اکنون که به درگاه مقدست آمدیم تا پیامت را بشنویم، تمنا می کنیم که به ما بصیرت روحانی عنایت فرما تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور توست می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که به لطف خدای مهربان روز خود را در شادی و سلامتی الهی به سر آورده و دائما او را به خاطر فیض بی پایانش حمد و ثنا گویید که شایسته هرچه راست دل می باشد. از اینکه خداوند مهربان این فرصت را عنایت فرموده تا با شما عزیزان باشم و از کلام مقدسش براتون آیاتی بخونم، نام مقدسش را می ستایم و امیدوارم که همه ما در این ساعت از برکاتش مستفیض شویم. از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 15 یعنی فصل 12 هم از کتاب پیدایش بگشایید تا آیات را با همدیگر مطالعه کنیم. احیاناً اگر شما از دانستن کلام خداوند محروم هستید و کلام خدا را در اختیار ندارید، حتماً برای ما نامه بنویسید تا گفتار خدا یکتا را به عنوان هدیه براتون بفرستیم، زیرا هر انسان حقجو بایستی کلام خدا را داشته باشد و آن را مطالعه کند که حیات ابدی و نعمت آخرت در آن نهفته است. از فصل 12 کتاب پیدایش ما با دوره جدیدی در کتاب مقدس روبرو می شویم. خدا افراد مخصوصی را برای مقاصد خاص به کار می برد که ما آنان را پیامبران و انبیا می خوانیم. در 11 فصل اول کتاب پیدایش شرح حال خلقت و سقوط انسان از درگاه خدا و طوفان نوح و برج بابل که عامل به وجود آمدن زبان‌های مختلف و سرانجام به وجود آمدن ملت‌ها بازگو گردیده و ما این چیزها را می‌تونیم در این 11 فصل بیابیم. ولی حالا ما با افراد و کار خدا در زندگی اشخاص مختلف و اوامر و دستورات مقدس او و سرانجام کامل شدن راه الهی برای بازگشت انسان به سوی خداوند یعنی راه نجات روبرو می‌شویم. و زندگی ابراهیم اولین برگزیده خدا و سرآغاز پیام ما خواهد بود. ابراهیم که لقب خلیل الله یا دوست خدا را گرفته مرد ایمان بود. اما در ایمان تولد نیافت. یعنی ایمان یک چیزی نیست که موروثی باشد. خدا او را از بچگی برنگزیده بود که پاک و مقدس و به اصطلاح خودمون پیغمبر باشد. بلکه او در سن 75 سالگی دعوت خدا را شنید. او ایمان داشت و ایمان دوستان عزیز یک امر اختیاری می باشد که هر انسانی می تواند آن را صاحب شود، زیرا در درون آدمی وجود دارد و بایستی خود شخص، دقت کن، خود شخص ایمان را پرورش بدهد. ابراهیم نه فقط مرد ایمان بود بلکه مرد عادل هم بود و در نظر خدا عادل و پاک محسوب گشت و البته دلیل عادل شمرده شدنش همانا ایمانش بود. زندگی او به من و شما امید و قوت قلب می بخشد، زیرا متوجه می شویم که من و شما نیز می توانیم همانند ابراهیم در راه خدا زندگی کنیم، همانند ابراهیم در نظر خدا عادل شمرده شده و دوست خدا محسوب شویم. البته اگر همان راهی را که او طی کرد طی کنیم، زیرا می دانیم که راه او با موفقیت بوده و به مقصد می رسد، همانطور که ابراهیم را به مقصد آسمانی رسانید. شش آیه اول فصل 12 صحبت از دعوت خدا از ابراهیم می باشد. او در شهر اور زندگی می کرد که خداوند او را دعوت می کنه شهر و دیار خود، اقوام خود را ترک کنه و به سوی سرزمین کنعان بره. ابراهیم که در این ایام اسمش ابرام بود، همراه با پدر خود تاره و برادرزاده‌اش لوط و همسرش و غلامان و کنیزان خود و اموال خود به دیار ناشناخته کنعان حرکت می کنند. ابتدا در حران توقف می کنند، زیرا پدر ابراهیم به علت کهولت قادر به ادامه سفر نبود. تاره پدر ابراهیم در سن 205 سالگی در حران جان می دهد و پس از به خاک سپردن او، ابرام و اقوام خود به سفر خود ادامه می دهند. آیه 7 دنباله سفر ابراهیم را به سرزمین کنعان بیان می کند. گوش کنید به کلام خداوند که چه می گوید. و خداوند بر ابرام ظاهر شده گفت: ای ابرام، به ذریت تو این زمین را می بخشم. و در آنجا مذبحی برای خداوند که بر وی ظاهر شده بود بنا نمود. پس از آنجا ابرام به کویی که به شرقی بیت ایل است کوچ کرده خیمه خود را برپا نمود و بیت ایل به طرف غربی و آی به طرف شرقی آن بود و در آنجا باز برای خداوند مذبحی بنا نمود و نام یهوه را خواند. و ابرام طی مراحل و منازل کرده به سمت جنوب کوچید. حضرت ابراهیم به امر خدا پس از چند توقف کوتاه وارد سرزمین موعود یا سرزمین کنعان میشه، سرزمینی که خداوند به او وعده داده و او با ایمان آن را پذیرفته بود. بعضی ها گمان میکنند که خدا ابراهیم را از یک تمدن بد و ناراضی، از یک جایی که مردم هنوز متمدن نشده بودند، یعنی شهر او، دعوت میکنه تا به سرزمین زیبا و حاصلخیز و پر از نعمات آسمانی برود، در حالی که اینطور نبود. دوستان عزیز، شهر اور قدیمی ترین شهری بود که به اصطلاح پر رونق و آباد بود. در تاریخ جهان شهری قدیمی تر از آن هنوز کشف نشده است. بسیار متمدن و از هر جهات شهری بود پر نعمت و فراوانی در آنجا بسیار بود. در عوض سرزمین کنعان، مخصوصا جنوب آن که همون صحرای سینا باشد، همانند بیابانی است که هیچ تمدنی را به خود ندیده بود. زمینی بائر و خالی از سکنه. ولی ابراهیم حاضر میشه شهر زیبای او را ترک کنه و با ایمان به دعوت خدا به این سرزمین خاکی و خالی از سکنه و خشک برود. او تجملات دنیاوی را در سن 75 سالگی ترک میکنه و به سرزمین ناشناخته و غریب میره و و سرانجام وارد آن سرزمین میشه و خیمه خود را میزند. در آنجا ساکن میشود. اولین مکانی که توقف میکند شکیم بود. شکیم همان سرزمین نابلس امروزی میباشد و بعد از مدتی از آنجا به طرف جنوب روانه میشه و در نزدیکی بیت ایل توقف میکنه و در آنجا چادر خود را برپا میکند. او آن شکوه و جلالی که در شهر اور داشت ترک میکنه و حالا در چادر به زندگی کردن شروع مینماید. ابراهیم اولین کاری که میکند قربانی کردن و یا بهتر بگویم عبادت نمودن خدا و یکتاست. برای ما بسیار مشکل است که اموال و ثروت فراوانی داشته باشیم و همه را ترک کنیم و به سرزمینی دور و ناشناخته رفته و آن وقت خدا را با شادی و ستایش عبادت نماییم. دوستان عزیز، حقیقت امر اینه که هزاران هزار هموطن در کشورهای دور و نزدیک پراکنده شدند. وقتی با آنها صحبت میکنید همه‌شان میگویند که خیلی چیزها را از دست دادن تا به این سرزمین غربت بیان. حالا متاسفند زیرا هیچ چیز را ندارند. برای این عزیزان پرستش و ستایش خدا آسان نیست. چرا؟ چون نمیتوانند عقلن بپذیرند که خدا همراه آنهاست. چرا؟ چون تمام ثروت دنیوی را از دست داده، خانه و زندگیشون رو ترک کردن و به دیار غربت آمدن. وقتی بهشون میگیم که بیایید با هم خدا را شکر سپاس کنیم، میگن آخه چه خدایی؟ وقتی خدایی که همه چیز را از ما گرفته باشد، آیا لیاقت پرستش ما را دارد؟ ولی دوستان عزیز، ابراهیم اینطور فکر نکرد. ابراهیم ایمان داشت که خداوند با اوست. میدانست که خداوند او را فرا خوانده. بنابراین وقتی که چادر خود را درست کرد که در آن ساکن بشه، خیمه‌اش را درست کرد، بلافاصله مذبحی درست میکنه و به پرستش خدا یکتا میپردازد و خدا را ستایش میکند. یهوه نام دیگری برای خدای قادر مطلق است. ابراهیم برای مدتی همانند دورگردان به این طرف و آن طرف در سرزمین کنعان میچرخه و سرانجام در اسرائیل امروزی مسکن میگزیند. اما در این ایام قحطی شدیدی در آن دیار بود و چه بسا آزمایشی بود برای ایمان ابراهیم. از آیه 10 این مطلب را برای ما اینطور بیان می‌کند. می‌فرماید و قحطی در آن زمین شد، یعنی در سرزمین کنعان، و ابرام به مصر فرود آمد تا در آنجا به سر برد، زیرا که قحط در زمین کنعان شدت می‌کرد. و واقع شد که چون نزدیک به ورود مصر شد، به زن خود سارای گفت: اینک می‌دانم ای سارای که تو زن نیکو منظری هستی. همانا چون اهل مصر تو را ببینند گویند این زوجه اوست، پس مرا بکشند و تو را زنده نگاه دارند. پس بگو که تو خواهر من هستی تا به خاطر تو برای من خیریت شود و جانم به سبب تو زنده ماند. و به مجرد ورود ابرام به مصر، اهل مصر آن زن یعنی سارای را دیدند که بسیار خوشمنظر است، و عمرای فرعون او را دیدند و او را در حضور فرعون ستودند. پس وی را به خانه فرعون درآوردند و به خاطر وی با ابرام احسان کرده و او صاحب میشها و گاوان و جماران و غلامان و کنیزان و شتران شد. و خداوند فرعون و اهل خانه او را به سبب سارای زوجه ابرام به بلای سخت مبتلا کرد. و فرعون ابرام را خانه گفت: این چیست که به من کردی؟ چرا مرا خبر ندادی که او زوجه توست؟ چرا گفتی که او خواهر من است که او را به زنی گرفتم؟ و الان اینک زوجه تو. او را برداشته روانه بشو. آنگاه فرعون در خصوص وی کسان خود را امر فرمود تا او را با زوجش و تمام مایملکش روانه نمودن. و ابرام با زن خود و تمام اموال خیش و لوط از مصر به جنوب آمدن. در این قسمت از تورات واقعی را از زندگی حضرت ابراهیم بیان می کند که برای ما چندان دلپسند نیست. ابراهیم بر اثر فشار طبیعت خانه و زندگی خود را جمع کرده و از سرزمین کنعان به سوی جنوب مصر روان می شه، زیرا قحطی سختی بر سرزمین کنعان عارض شده بود. خدا به ابراهیم وعده برکت داده بود، اما حالا او شاهد فقر بود. او می ترسید که اگر بیش از این در سرزمین کنعان باقی بماند، آنچه را هم دارد از دست خواهد داد. پس بدون اینکه با خدا به مشورت بپردازد، از عقل و منطق انسانی خود که خدا به او عطا کرده بود استفاده کرده و به سوی مصر روان میشه، زیرا در آنجا محصول فراوان بود. اما یک اشکال بزرگ در برابرش بود. او قصد ورود به سرزمین غریبی را داشت و ترس او از این جهت بود که مبادا که به خاطر سارای او را به قتل برسانند، زیرا سارای زن او بسیار بسیار زیبا و نیکو منظر بود. ابراهیم از ترس جانش به سارای میگوید نگو که من شوهر تو هستم، زیرا در این صورت مردم شریر مصر مرا خواهند کش، چرا چون مردم مصر خدا نشناس بودند و به این وسیله اگه مرا بکشند اون وقت تو رو آزادانه تصاحب میکنند. در عوض بگو که من برادر تو هستم تا لااقل نظر لطف مردم شامل حال من بشه و من زنده بمانم. و البته دوستان همینطور هم میشه. وقتی ابراهیم و سارای و غلامانش وارد مصر میشن، مردم متوجه زیبایی سارا میشن و خبر به فرعون میرسد که خانواده غریب وارد شهر شده که زنی بسیار زیبا که شایسته فرعون است به همراه آنهاست. فرعون از ابراهیم و سارای دعوت میکنند که به قصر او بیان و به آنان هدایای فراوانی میدهند و از ابراهیم میپرسد که سارای چه نسبتی با تو دارد. ابراهیم میگوید او خواهر من است. بلامانه فرعون تقاضای ازدواج با سارای میکند و روز بعد فرعون آنان را برمیگزینه و از کنیزان خود میخواهد که سارای را آماده ازدواج با او کنند. و البته بلایای زیادی را بعداً ملاحظه میکنیم که خدا میفرسته تا مانی ازدواج بشه. همونطوری که در داستانی که خدمتتون خوندم آمده است، میبینیم که در اینجا ابراهیم به جای اینکه به سارای بگوید که سارای زن من است، میگوید خواهر من است. در اینجا دو خطای ابراهیم در واقع برای ما بیان شده. و همونطوری که در ابتدا خدمت رو عرض کردم دوستان عزیز، کتاب مقدس حقایق را چه شیرین و چه تلخ درباره برگزیدگان که به آنها اشاره شده بیان می دارد. درست ابراهیم مرد برگزیده خدا بود، اما او نیز خطا کرد و در اینجا دو خطای ابراهیم که مرد ایمان بود برای ما بیان شده. اولین خطاش این بود که بدون مشورت با خدا سرزمین موعود، سرزمینی که خدا به او وعده داده بود، ترک می کنه. درسته که قحطی آمده بود، درسته که سختی شده بود، درسته مشکل بود، ولی هرگز از خدا نخواست که خدایا چی کار کنم؟ من اینجا هستم به رضای تو، الان چی کار کنم؟ و خطای دوم او دروغ مصلحت آمیز بود که میگوید. البته نه دروغ به تمام معنا، زیرا همونطور که بعداً ملاحظه میکنیم سارای خواهر ناتنی ابراهیم بود. اما او تمام حقیقت را بیان نکرد و نگفتن تمام حقیقت از نظر خدا دروغ محسوب میشه. دوستان عزیز، فشارهای طبیعی و فشارهای اجتماعی یکی از راه‌هایی است که اهریمن برای اسیر ساختن بندگان حق به گناه به کار برده و می‌برد. ابراهیم به خاطر فشار طبیعی و نبودن محصولات غذایی مجبور به ترک دیار خودش میشه و این امر برخلاف اراده حق بود. خدا نگفته بود که ابراهیم برو به مصر و آنجا غذا بیار. خیر. و دوستان عزیز، جای شکی نیست که بسیاری از شما نیز در چین حالتی قرار گرفته و بارها با مشکلاتی روبرو شده اید که سبب تصمیم گیری های سرنوشت ساز شده، ولی از خدا تقاضای کمک نکرده ایم. چقدر مهم است که نه به خودمون بلکه به خداوند برای تمام مراحل زندگیمون تکیه کنیم. ما مسیحیان باید دعای ربانی را دائما به خاطر داشته باشیم، دعایی که در آن عیسی مسیح نه فقط به ما تعلیم میده که چطور دعا کنیم، بلکه چگونه با مسائل زندگی روبرو شده و دست و پنجه نرم کنیم. در قسمتی که از دعای ربانی مسیح به ما تعلیم میده و ما را در این مورد یاری میده، اینطور آمده است که ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، دقت کنید، و اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. به عبارت دیگر، اراده تو در زندگی من کرده شود. ما به عنوان یک مسیحی باید هر روز دعای منیم باشه که خدایا رضای من رضای تو، خدایا اراده تو در زندگیمون انجام برسه، خواسته تو خواسته ماست ای خدا، اراده تو اراده ماست. خدایا ما را یاری بده که در راهی که تو می‌خواهی قدم برداریم. و دوستان عزیز، این رو بایستی بگم که ما وظیفه داریم به عنوان یک مسیح، به عنوان کسی که خدا را می‌شناسه و با خدا مصاحبت داره، هر تصمیمی چه بزرگ و چه کوچک بایستی با مشورت خالق مهربانمون باشه. در مورد انتخاب مدرسه، در مورد انتخاب دوست، در مورد انتخاب شغل و کار، در مورد سفر، در مورد ازدواج، بایستی از خداوند تمنای کمک کنیم. لااقل از خداوند بخواهیم، مشورت کنیم با خدا که خداوندا اراده تو چیست؟ اراده تو در زندگی ما کرده شود. در غیر این صورت از اراده او خارج می شویم و همونطور که ابراهیم این کار را کرد باعث ناخشنودی خدا شد، مسلماً این امر نیز باعث تقویت و نزدیکی ما به خدا نخواهد شد. مطلب دومی که باعث لغزش ایمان و دور شدن از اراده الهی در زندگی ابراهیم در اینجا اتفاق افتاده بود اینه که ابراهیم همه حقایق را بیان نکرد. البته سارای همونطور که در فصل 11 آیه 29 آمده است، خواهر ناتنی ابراهیم بوده. بنابراین از یک نظر ابراهیم دروغ نگفته بود. ولی در این حال همه حقیقت را هم بیان نکرده بود. ابراهیم از یک نظر دروغ نگفته بود، ولی همه حقیقت را هم بیان ننموده بود، که البته سبب شد که فرعون خیال کند که سارای شوهر ندارد. دوستان عزیز، نگفتن همه حقیقت باعث گمراهی و فریفتگی فرعون گردید و این از نظر خدا گناه محسوب میشه. نگفتن حقیقت ابراهیم سبب شد که فرعون در خطا بیفتد. در قدیم رسم بود که وقتی همسری رو برای فرمانروای کشور انتخاب می‌کردن، زمان معینی برای آماده شدن عروس برمی‌گزیدن و این رسم نیز در مصر رایج بود. یعنی وقتی که فرعون سارای را به قصر خود برد، همون شب ازدواج نکرد، بلکه برای مدت زمانی که بر ما آشکار نیست، خدمتگزاران فرعون سارای را با رسوم و تشریفات فرعونی آشنا می‌کردند. و در این ایام بود که خداوند بلایایی بر خانواده فرعون میفرسته و فرعون متوجه میشه که این بلا از جانب خدای ابراهیم میباشد. پس رو به ابراهیم میکنه و او را به خاطر نگفتن تمام حقیقت نکوهش کرد. و سپس سارای را به او پس میده و از او میخواهد که مصر را ترک نمایم. و البته ابراهیم مصر را ترک میکنه و به سرزمین کنعان دوباره برمیگردد. و دوستان عزیز، من و شما نیز بوده که همانند ابراهیم دروغ‌های کوچک یا مصلحت آمیز گفته و بگوییم، یا اینکه تمام حقیقت را نیز بیان نکرده‌ایم. خدای تعالی از ما انتظار دارد که همیشه در هر جهت کامل باشیم. یک شخص حقجو حتی اگر به ضررش هم تمام بشه، باید به خاطر حقیقت و تمام حقیقت ایستادگی و مقاومت کند و هرگز دروغ نگوید. دوستان عزیز، شما که میخواهید خدا را بشناسید، این را بدانید که شما حتی اگر به ضررتون تمام بشه، باید به خاطر حقیقت و تمام حقیقت ایستادگی کنید و مقاومت نمایید و هرگز دروغ نگویید. ما یا باید کاملا و 100% خود را تسلیم خدای تعالی کنیم و یا هیچی. خدا نیمه ما را نمیخواد. یعنی ما هم در دنیا زندگی کنیم و هم در حضور خدا. به عبارت دیگر، نصف دلمون تو دنیا باشه، نصف دلمون برای خدا. حتی خدا 99% از وجود ما را نمیخواهد. خداوند میگوید شما یا تسلیم مطلق من بشید یا شما از آن من نیستید. دوستان، هر بار خطایی انجام میدهیم، هر بار شهادت دروغی میگوییم، هر بار ناراستی از ما سر میزنه، هر وقتی که حرفای زشتی بر زبان میآوریم، هر وقتی که قسم میخوریم، خدا را از خود آزرده ساختیم. یعنی طریق خدا را نپیمودیم. و این برای ما که میخواهیم طریق خدا را همیشه در زندگیمون پیروی کنیم، غلطه، نادرسته، ضعفه، گمراهیه. آنانی که تعلیم میدهن که دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز، در واقع ضرر بسیار بزرگی را هم به خودشون و هم به اجتماع وارد میکنن. این نوع افکار بسیار غلطه، چرا؟ چون توجه خود را به رفتار و عکس العمل انسان‌ها نسبت به یکدیگر معطوف داشتند، نه خدا. در حالی که ما بایستی همیشه هر رفتار و عملی که انجام می‌دهیم توجهمون به خدا باشه و اینکه خداوند از این عکس العمل که من انجام دادن آیا خوشنوده یا نه، از این حرفی که زدم، از این کاری که کردم، از این فکری که داشتم آیا خداوند راضی و خوشنوده یا خیر. آنان که تعلیم میدهند و یا میگویند ای بابا دروغ مصلحت آمیز بس راست فتنه انگیز، بدانید که خدا را در مد نظر ندارند. چرا؟ زیرا خدای تعالی راستی مطلق است و خداوند از ما راستی و درستی کامل انتظار دارد. در غیر این صورت نباید انتظار دریافت برکت الهی داشته باشیم. زیرا همونطوری که ملاحظه میکنیم ابراهیم اگرچه از مال دنیا بهره‌مند بود ولی در طول اقامتش در مصر از آشکار شدن جلال الهی محروم بود، و همین هم نیز اگر ما با دنیا زندگی کنیم و به خاطر مردم زندگی کنیم نه به خاطر خدا، از برکات الهی محروم شیم. بنابراین بایستی دوستان عزیز همیشه طالب اراده الهی باشیم، اراده خدا در زندگی ما کرده شود. و به قول انجیل، شخص را چه سود دارد که دنیا را ببرد ولی از مشارکت با خدا محروم شود؟ شخص را چه سودی دارد که دنیا متعلق به او باشه ولی از مشارکت با خدا محروم باشد؟ و چه بسا دوستان عزیز علت محرومیت ما از برکات الهی همانا اشتباهات به ظاهر کوچک و نادیدنی ما هستند. همون دروغ های کوچکی است که هر روز میگوییم، همون تظاهرات است، همون ظلم های کوچکی است که به دیگران میکنیم. اینها دیوارهای جدایی را بین ما و خدای تعالی را به وجود می آورد. خدا کند امروز خود را از هر نوع ناراستی و دروغ حتی بسیار کوچک دور کنیم. و دوستان عزیز بدانید که بایستی خود را تسلیم خدا کنیم و از او هر روز بخواهیم که ما را کمک کند. فراموش نکنید که یک دروغ کوچک در نظر خدا گناه محسوب میشه. شما که طالب اراده خدا هستید، سعی کنید از هر نوع گناه و ریا و خطا به دور بمانید که اراده خداوند برای شما همین است. من برادر شما، خدا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.